بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 285، سطر 12. و از قد بینا هذه الاصول فلنرجع الى غرضنا من تبیین ان الحرکت المستدیره لا تزاد المستقیمه فنقول. بیان کردیم که تضاد دو حرکت از کجا میتواند بیاید و از کجا نمیتواند تأثیر بگیرد، از کدام تضاد تأثیر میگیره، یا به تعبیر دیگه حرکت از کدام تضاد تأثیر میگیره و از کدام تضاد تأثیر نمیگیره. گفتیم از تضاد متحرک ها، محرک ها، مافعل حرکت ها و زمان تأثیر نمیگیره. از تضاد مبدا و منتها گفتیم تأثیر میگیره با تفصیلی که دادیم، توضیحاتی که گذشت. حالا میخوام وارد بحث بشیم. این مقدمه بود تا حالا. حالا میخوام وارد بحث بشیم. بحثی که ما شروع کرده بودیم بعد به خاطرش وارد این مقدمه شدیم این بود که حرکت مستقیمه و حرکت مستدیره با هم تضاد دارن یا نه. یعنی ما در حرکت های کیفی تضاد رو مطرح کردیم، در حرکت های کمی هم تضاد رو گفتیم، در حرکت بعضی گفتیم تضاد نیست، وعده دادیم که بعدا بیان کنیم. بعد وارد حرکت مکانی شدیم. در حرکت مکانی این بحث رو مطرح کردیم. سلام. در حرکت مکانی این بحث رو مطرح کردیم که آیا تضاد دارم یا ندارم. این بحث که مطرح شد ناشه شدیم به یه مقدمه بپردازیم که این چهار سفر طول کشید. حالا برمیگردیم به بحث خودمون. بحث خودمون در حرکت مکانی بود که حرکت کیفی و کمی رو فارغ شده بودیم، حرکت وضعی هم که برده داده بودیم بعدم بیاد وارد حرکت مکانی شده بودیم. حرکت مکانی هم همینه. آیا حرکت مستقیم با حرکت مستدی کرده حرکت مکانی هم تضاد داره؟ اصلا منظور از مستدی مستدی وضعی نیست که شیء دور مرکز خودش بچرخه. اون اصلا حرکت مکانی حساب نمیاد، مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست اینه که شیء در روی مسافت مستدی حرکت کنه، اون حرکت مکانی که دور مرکز خودش نمیچرخه، دور مرکز چیز دیگه میچرخه. الان بحث ما در اینه که حرکت مستدی و حرکت مستقیم تضاد داره. ایشون میگه اگر بخواد تضاد داشته باشه یا تضادش به خاطر داشتن استدار و استقامت، یکی خصوصیت استداره داره، استداره رو داره، دیگری خصوصیت استقامت داره، چون بین این دو خصوصیت تضاد است لذا بین دو حرکت مستقیم و مستدیر هم تضاد واقع میشه. این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که نه، علت تضاد این دو حرکت اون معنای استقامت و استداره نباشه، یه چیز دیگه باشه. پس دو تا فرض داریم، هر دو فرض باید رسیدگی بکنیم و باطل کنیم. شما معتقدیم که حرکت مستقیم با حرکت مستدی تضاد نداره. دلیلمون اینه اگه تضاد داشته باشه یا به این صورت است که استقامت استداره تضاد دارد لذا حرکت مستقیم و مستدیر به تبع استداره و استقامت تضاد پیدا کرده، یا نه تضاد از ناحیه دیگه آمده. هر دو رو ما باطل میکنیم. همین که تضاد از ناحیه استداره و استقامت بیاد باطل میکنیم، همین که تضاد از ناحیه دیگه بیاد باطل میکنیم. پس تضاد از هیچ راهی وارد این دو حرکت نمیشه، نتیجه میگه این دو حرکت با هم تضاد میکنه. همونطور که توجه کردید دو تا احتمال در اینجا ما داریم و بعد در دو احتمال بحث کنیم. ابن سینا در احتمال اول بحث میکنه، ولی وقتی میخواد وارد احتمال دوم بشه مثل همیشه یواشکی وارد میشه. یعنی هیچ اعلام نمی کنه. خیلی ظریف بارو باشه. به طوری که شاید اگه کسی توجه نداشته باشه اصلا متوجه نشه که ایشون داره وارد بچه دوم میشه. بچه اول این بود که تضاد در حرکت مستقیم و مستدیر به خاطر تضاد استقامت و استداره باشه. بچه دوم بدون اعلام مطرح میشه. آدم متوجه نمیشه ایشون وارد بچه دوم شد. در حالی که وارد میشه. بچه دوم این است که نه ما فی الحرکه که استدار و استقامت هست با هم تضاد دارن، بلکه مبدع و منتهای این دو حرکت با هم تضاد دارن. و از طریق تضاد مبدع و منتها بخواهیم بگیم اونم باید رسید که ایشون وارد میشه. وقتی که وارد بحث شد من تذکر میدم که اینجا وارد بخش دوم شد. اما بخش اول استقامت و انحناء نمیتوانند تضاد داشته باشند تا منشأ تضاد حرکت مستقیم و مستدیر بشه. چرا نمیتونه تضاد داشته باشه؟ چون در تضاد شرط هست موضوع واحد که نتوانند در اون موضوع جمع شوند و بتوانند تعاقب کنند. در تضاد این شرط ما داریم. یه جرد در تضاد داریم وجود موضوع واحد برای متضادین است به طوری که نتوانند در اون موضوع جمع شوند ولی بتوانند در اون موضوع تعاقب کنند. این شرط تضاد داریم. و ما در استداره و استقامت که این موضوعی نداریم، که این موضوعی که باقی بمونه. وقتی شما استداره رو وارد کردید خب وارد میشه، استقامت رو میخواد به تعاقب در عقب استقامت وارد کنید، میبینید که وارد میشه، خط میشکنه، خط زائل میشه. موضوع واحدی یعنی خط واحدی، جسم واحدی نمیتواند بعد از این که استقامت رو گرفت استداره رو بگیره، یا بعد از این که استداره رو گرفت استقامت رو بگیره. بلکه اگر بخواهید بعد از این، بعد از یکی از این دو، یعنی بعد از مثلا استقامت استداره بش بدید، بعد از من ببریدش. پس موضوع واحد ما نداریم برای استداره به استقامت که اینا به تعاقب روز وارد بشه. بنابراین خودشون با هم تضاد ندارن، فکرشه بگیم که تضادشون رو به حرکت سرایت بدن. خود استقامت انحنا با هم تضاد نداره، بخواهد این که موضوع واحد نداره. شرط تضاد درشون محقق نیست. و چطوری میتونن تضادی رو که ندارن به حرکت سرایت بدن و حرکت مستقیم و مستدیر رو هم متضاد کنن؟ این بحث ایشون در بخش اول بود. بعد وارد بخش دوم میشید که وقتی رسیم با توسید این شرط. صفحه 285 سطر 12 و از قطبیه ناین اصول و قواعد رو چندی قاعده بود دیگه. یه قاعده این بود تضاد متحرک سرایت میکند یا نه، دوم تضاد محرک سرایت میکنه یا نه، سوم تضاد زمان سرایت میکنه یا نه، چهارم تضاد مافی درکه سرایت میکنه یا نه. این چهار تا قاعده بود. قاعده پنجم تضاد مامن و مائلن سرایت میکنه یا نه. در اون چهار تا قاعده اول جواب ما منفی بود، در قاعده پنجم جواب ما مثبت بود. اینا قواعد بودن دیگه همشون. لذایشو میگه از بیان نهازل اصول، یعنی این قواعد رو گفتیم، این اصول و قواعد رو گفتیم. فلنج الا قرزنا، قرز ما چی بود؟ عبارت بود از تبیین این که حرکت مستدیره مزاد و حرکت مستقیمه نیست. نفی تضاد کردیم بین این دو حرکت که هر دو حرکت مکانی بودن. برمیگردیم به این قرز فنقول این کانه بین هما تضاد، اگر بین دو حرکت مستقیم و مستدیر تضاد باشد، این تضاد از دیگه از دو ناحیه آمده. فا این معنی یکون از حالی که تضاد لعجل استداره و استقامت، یعنی از ناحیه استقامت استداره آمده، بین خود استقامت استداره تضاد بوده، این تضاد سرایت کرده به حرکت. اولا یکون یا نه تضادی که در دو حرکت مستدیر و مستقیم داریم ناشی از تضاد استداره و استقامت نیست، بلکه از راه دیگه است که الان دیگه هم توضیح میدونی شده. اینه بحث دوم ماست. بحث اول اینه که تضاد دو حرکت از ناحیه استقامت و استداره بیاد. بحث دوم اینه که از ناحیه دیگری بیاد، نه از این ناحیه. که حالا بحث اول رو شروع میکنیم. فعین کانه لعجل استقامه و استداره. خب در مقابل فعین کانه ادلش باید بیاد بگه مثلا فعین لم یکن لعجل استقامه و استداره. این فعین لم یکن رو باید بگه که آدم برایش مشخص بشه که داره وارد چه قدوم میشه. این کارو نمی کنه. این چلی میرسی مرمون میشه. فعین کانه لعجل استقامه و استداره که برون در بخش اول کانت الاستقامت و الاستداره متضاده. ایشون میگه اگر این مطلب من از خارج نگفتم، البته روشنم هست، احتیاج گفتم نداشت. اگر حرکت مستقیم و مستدیم به خاطر استقامت و استدارهشون تضاد داشته باشن، معلوم میشه در رتبه قبل خود استقامت و استداره تضاد داشته که تضادشونه به این دو حرکت داده. اگر حرکت مستقیم و مستدیم به خاطر استداره و استقامت تضاد داشته باشن، حتما بین خود استقامت و استداره باید تضاد باشه. حرکت ها رو متضاد کنند تو معنی نداره که خودشون تضاد نداشته باشن باید به حرکت تضاد برن. از حتما باید بین خودشون تضاد باشه. بعد میگه ایشون میگه لاکن بین خودشون تضاد نیست، چون شرط تضاد رو که وحدت موضوعی نداره. اینطوری وارد بحث میشه. فعین کانه یعنی فعین کانه تضاد این دو حرکت لعجل استقامت و استداره، کانت یعنی باید استقامت و استداره متضادتین باشند تا بتوانند حرکت ها رو متضادتین بکنند. لأن الشیء الذی به الاختلاف بین الازداد المتفقت فی الجنس متضادون. الشیء میشه اسم انه، متضادون میشه خبرش. شیئی که به توسط او اختلاف بین ازداد میفتد، ازدادی که از در جنس قریبشون اتفاق دارند، ازدادی که مقابل اشتراک دارن، جنس غریب در جنس غریبشون اتفاق دارن، اگر بخوان تضاد پیدا کنن حتما از ناحیه اون شیء دیگری، از ناحیه جنس که نیست، از ناحیه شیء دیگری. وقت اون شیء دیگری که میتواند به این ازداد متفق در جنس تضاد بدهد، خودش باید تضاد داشته باشه تا بتونه این دو شیئی رو که در جنس متفقن متضاد کنه. و الا دو شیء که در جنس متفقا متضاد نمیشه. باید این شیء خودش، این شیء که میخواد این دو تا رو متضاد کنه، باید خودش تضاد داشته باشه تا بتونه اینا رو متضاد کنه. لأن شیئی که به توسط اون شیء اختلاف بین ازداد متفقه در جنس میفتد، این شیئی که اختلاف میندازه بین این اشیا باید متضاد باشه. لکن استداره و استقامه متضاد نیستند، پس نمیتونن بین حرکت مستقیم و مستدی تضاد ایجاد کنن. لکن استداره و استقامه چنانچه قبلا گفته شد نمیگه متضاد نیستن، میگه لیس موضوعهما القریب واحدا، موضوعشون یکی نیست. بعد اضافه میکنیم پس شرط تضاد رو ندارن، لذا متضاد نیستن. لکن استداره و استقامه چماقی لیس موضوعهما القریب واحدا، موضوع قریبشون واحد نیست. البته موضوع بعیدشون واحد است، اون به درد نمیخوره. موضوع قریبشون جسم مستقیم، جسم مستقیم یا خط. موضوع بعیدشون جوهر. خب این جسم وقتی میشکنه از استقامت در میاد، میخواد برای استداره، جوهریتش باقیه، جوهریتش باقیه، ولی اون موضوع بعیده. موضوع بعید وحدتش به درد نمیخوره. موضوع قریب که خطه یا جسمه، این باید وحدت داشته باشه، این باید واحد باشه. موضوع بعید اگر واحد باشه به درد نمیخوره. مثلا فرض کنید که بیاض و سواد، موضوع غریبشون جسم دیگه، و این واحد هم هست. حالا اگر موضوع بعیدشون رو ملاحظه کنیم، میتونن تضاد نداشته باشه. یعنی تضاد هم ندارن، این موضوع بعیدش اصلا مطرح نیست. بله؟ کجا؟ در نشه الذی به الاختلاف و از اون استداره و استقامت رو داریم. در اینجا مراد از شیع استداره و استقامت. هر دو شیع چی اصلا فیلی؟ عامل تضاد، عامل تضاد دو حرکت رو یک شیء حساب کردی. شیئان نگفتی آخه. بعدش هم گفته متضادون، بعدش هم گفته متضادون، در این شیء الذی به الاختلاف همه رو مفرد آورده. عامل اختلاف باید خودش مختلف بشه، عامل اختلاف باید صاحب اختلاف بشه. این میخواد بشه اونجا. حالا عامل اختلاف در اینجا دوست هست دیگه، باید این دوتا بودنش خیلی مهم نیست. من نسخه نگاه نکردم، از نسخه هم نگاه کنم که شما خیلی تو باید بشه. اینم داره لعن شیء الذی به الاختلاف، هم شیء داره هم اختلاف داره هم متضادون داره. بله نسخه همونه. بله لعن لکن الاستدلال الاستقامه کما قیل لیس موضوع هم الغریب واحدا ولا شیء من الموضوعات یجوز ان یستحیل من الاستداره الى الاستقامه الا به فساده. توضیح میده واحد نبودن رو. چرا موضوع استداره به استقامه واحد نیست؟ زیرا که وداشه، این وداشه با کلمه لعنه شروع نشده، ولی مفاد شرمون همینه، داره وحدت موضوع قریب استداره به استقامت رو نفی کنه. هیچ یک از موجودات جایز نیست که متحول شود، یستری متحول شود از استداره به استقامت مگر با فساد همون موضوع. خب بنابراین موضوع باقی نمیمونه تا این عرضیش عوض بشه و تعاقب کنه. فلیسا به زده این، یعنی استقامه به استداره خودشون زده نیستن. فلیسا به سبب تضاد بالحرکات، اگر خودشون زده نیستن سبب حدوث تضاد در چیزی دیگر هم نمیشه. پس نمیتونن حرکت مستقیم و مستدیر رو متضاد کنن. بخش اول کلام ابن سینا اینجا تمام شد. ببینید چقدر ظریف وارد بخش دوم داره میشه. همونطور که اصلا یواشکی وارد میشه. اینجا باید میگفت و این لم یکن تضاد حرکت مستقیم و مستدیر لعجل الاستقامه و الاستداره. اینجوری باید میگو وارد بحث میشه، اما اینطوری نگفته. این ورود در شق دومه. حرکت مستقیم و حرکت مستدیر مافی حرکت فرق داره. یعنی یکیش استداره داره یکی استقامت داره. اگر از ما فیه الحرکت تضاد سرایت می کرد باید از این استداره و استقامه سرایت می کرد، ولی اگه از استقامت و استداره سرایت نکرد معلوم میشه از ما فیه الحرکت سرایت نکرد. ایشون به جایی که بگه از استقامت و استداره سرایان پیدا نکرده میگه از ما فیه الحرکت سرایان پیدا نکرد. به جای استقامت و استداره ما فیه الحرکت رو میزه. میگه پس تضاد در حرکت مستقیم و مستدی از نوعی مافی حرکت نبود، زیرا استداره به استقامت نقشی نتونست داشته باشه در تضاد. پس از ناحیه مافیل ارچه نبود. اگه از ناحیه مافیل ارچه نبود باید از ناحیه مبدأ و منتهی باشد. حالا حساب کنیم ببینیم آیا تضاد حرکت مستقیم و منحنی میتواند از ناحیه تضاد و مبدأ و منتهی باشه. ببینید وارد بحث بعدی شد بدون اینکه اعلام کنه. فعلا استدلال رو بخونیم ببینیم که آیا میتونیم ثابت کنیم که حرکت مستقیم با مستدی تضاد نداره. شما میفهمید اگه تضاد نداره پس چی رابطه ای داره؟ اینه دیگه سوال شما. اگه تضاد ندارم پس چی دارم با هم دیگه؟ چه اختلاف؟ چه رابطه ای با هم دارم؟ رابطه شون رو میخوام ثابت کنم تضاد نیست، فقط همین کار رو میخوام بکنم. یه چی رابطه ای دارن میخوام اثبات کنم. بله حالا بعدا این عرض میکنم بعدا روشن میشه بین حرکت مستقیم و مستدیر اختلاف هست، تضاد نیست. حالا اون اختلاف چجوره بعدا باید بیان کنیم. با هم هم جمع نمیشند. ایشون در علی زد نداره دیگه، حرکت مستقیم زد نداره. زد حرکت مستقیم میپرسید چیه زد نداره دیگه، ایشون داره همین رو بیان میکنه. زد حرکت مستقیم زد نداره، حرکت مستقیم هم زد نداره. بلکه ایشون بعدا تضاد رو بین حرکات مستقیم هم قبول نمیکنه. حالا برسیم میشه بعدا اینا بحث میشه، همه بحث میشه میشه. فعلا دسته خودمون رو تعقیب کنیم که بین حرکت مستقیم و مستدی تضاد نیست، زیرا اگر بخواهد تضاد باشد یا تضاد از ناحیه استدار و استقامه است که الان بیان کردیم از این ناحیه نیست، یا تضاد از ناحیه مافیل حرکت یعنی استقامت و استدار نیست بلکه از ناحیه دیگه است. از ناحیه دیگه باید از چه ناحیه باشه؟ ایشون میفرماد منحصرا اگر بخواد تضادی باشه باید از ناحیه مبدأ و منتهی باشه. حالا باید بحث کنیم آیا از ناحیه مبدأ و منتهی می توانیم تضاد بین حرکت مستقیم و مستدی درست کنیم یا نه، که این ورود در بحث میشه. حالا این عبارت توجه کنید، بل لیس ما فی الحرکه هو و سبب لتضاد الحرکات. ما فی الحرکه سبب در تضاد حرکات نشد. ما فیل هر که خط مستقیم بود دیگه، خط منحنی بود، خط مستقیم و مستدیر، این دوتا نتونستن منشأ تضاد حرکت بشن. ببینید چی شد، دوباره عرض کنم، استقامت و انحنا اگه تضاد داشته باشن خط مستقیم و منحنی رو متضاد، خط مستقیم و منحنی میشوند مافی الحرکت برای خط برای حرکت مستقیم و منحنی. سه تا مطلب ها، یکی استقامت انحناست، یکی خط مستقیم و منحنی است، یکی حرکت مستقیم و منحنی است. اگر استقامت انحنا تضاد داشته باشند خط رو که مافی الحرکت متضاد میکنه، یعنی خط مستقیم با خط منحنی متضاد میشه. بعد وقتی مافی الحرکه یعنی خط مستقیم و منحنی متضاد شد، حرکت مستقیم و حرکت منحنی هم از ناحیه تضاد مافیهشون متضاد میشه. ابن سینا همین رو داره میگه، میگه وقتی که استقامت و انحنا متضاد نشدند خط مستقیم و منحنی هم که مافی الحرکه بودن متضاد نشدند، نتیجتاً حرکت مستقیم و حرکت مستدیل هم که روی این دو خط میخواست انجام بشه متضاد نشد. معلوم شد چطوریشون مافیل حرکت آورد. بس ما در مافیل حرکت نبود، بس ما در استقامت اینا بود، ولی این استقامت اینا اگه تضاد داشتن خط رو متضاد میکردن، خط میشد مافی الارضی، وقت این خط اگر متضاد میشد حرکت رو متضاد میکرد. ولی از اول استقامت اینا تضاد نداشتن تا بعدی های خودشون رو متضاد کنن. بل لیسه مافی الارکه و بس سبب لتضاد الارکات، مافی الارکه سبب برای تضاد الارکات نشد، یعنی اون خط مستقیم و منحنی سبب تضاد نشد چون خودش تضاد نداشت. چرا خودش تضاد نداشت؟ چون استقامت انحناش تضاد نداشت. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَزَادْ دُهُمَا، بل لیسه نتیجه حرف قبلشی دیگه از میکنم. اینجا یواشکی که وارد بحث شده، اینجا خیلی ظریف وارد بحث شده، یعنی مشخص نشده، نباید اینجوری این شما رو بشه. اگر میخواست مرتب حرف بزنه اینطوری نباید وارد بشه، خیلی شما اینجوری وارد میشه. ایشون دو شق کرد، شق اول مطرح کرد، حالا میخواد نتیجه بگیری که پس شق اول نشد. ولی یعنی پس شق اول نشد، چرا نشد؟ بلم داره ترقی میکنه، میگه اگه استقامت انحنا نشد به ترقی میکنه، میگه پس خط و مستقیم و منحنی هم تضاد ندارن. اگر استقامت انحنا تضاد ندارن بلکه خط هم تضاد نداره، پس حرکت تضاد نداره. یعنی از نفی تضاد استقامت و انحنا ترقی میکنه به نفی تضاد در دو خط که مافی حرکتن، از اون میرسه به نفی تضاد در حرکت، در هر چیز مستقیم و منحنی. پس کلمه بل باطل نیست، اما عرض میکنم ایشون هماهنگ وارد چیز نشد، کلماتش هماهنگ نیست، که این نظیر زیاد داره در کلمات بیشتر از این قبیز حرف ما زیاد داره. یه قاعده داره میگه نمیشه، اون شق دوم تا آخر فصل نمیاد، باید همینجا درستش کنید. این که من دارم درست میکنم دقیقه، همینجا داره ایشون وارد شق دوم بحث میشه. میگه نمیتونه دیگه، میگه تا حالا ثابت شد استقامت و انحنا تضاد ندارن که باعث تضاد مافی الحرکه بشن، و مافی الحرکه بخواد تا باعث تضاد حرکت باشه. اصل که قبلا بیان کرد، اصل رو در اینجا نمیخواد بگه، این که حالا مافی الحرکه سبب تضاد میشه نمیشه قبلا بیان کرد. یه قانون اینجا نمیخواد قانون بگه، قانون قبلا گفت، اینجا میخواد تطبیق کنه. خودش هم گفت از قد بیان حاضر بزرگ فرنر که الان قرص اینه، اینجا ربطی به قاعده نداره، قاعده قبلا گفته شده. ول لیس مافی الحرکه و بس سبب لتضاد الحرکات، این ول نتیجه است. مثلا اینطوری بگید فلیس ما فی الحرکه، به جای برفا بذارید خیلی خوب میشه. منتاج از کردم چون ایشون بس در ما فی الحرکه نداشت، بس در استقامت انحنا داشت، نه در خط مستقیم به خط منحنی. اینجا یه دفعه منتقل شده به خط مستقیم و منحنی، کلمه برای بود برای که قبلا بحث خط منحنی و مستقیم میکرد، حتما اینجا بل نمیگفت، فلیسه میگفت. ترقی چیه کرده به خاطر اینکه سالا بسش تا خط نبود، بسش تا خود استقامت انحنا بود، بعد حالا میاد سراغ خط ترقی میکنه، میگه خط هم اینطور نیست، یعنی خط هم تضاد نداره، خط مستقیم و منحنی هم تضاد نداره. پس تضادی که در حرکت مستقیم و منحنی خصم ما ادعا میکنه از ناحیه خط هم نیست، از ناحیه مافی الحرکت هم نیست. ولیسه مافی الحرکه هو بس سبب لتضاد الحرکات، منظور از حرکات در اینجا حرکت مستقیم و مستدیه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، اینجا ببینید با این لَمْ يَكُنْ داریم یعنی مثل اینکه مثلا اینجا رو عدل اون قبلی قرار میده. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَزَاد دو هما لِمَافِه، اگر تضاد این دو حرکت لِمَافِه نیست، یعنی به خاطر مافی الحرکه نیست، چنانچه در شق اول فرض کردیم و نفی کردیم، بقیان یکون للاطراف، باقی میماند که تضاد به خاطر اطراف باشد، یعنی به خاطر مبدأ منتها باشد. یعنی حتما تضاد این دو حرکت به لحاظ طرفشونه، به لحاظ مبدأ منتهاشونه. هم شروع به بحث میکنه، ولو کان مزاد تل مستدیرا لغیرها به سبب الاطراف، شروع به بحث میکنه. از تا اینجا توجه کردید که داره چی رو طرح میکنه؟ فرض دوم داره طرح میشه. بگیم ما منه در مستقیم ما الی هست در مستدیر و بالعکس، تضاد میشه دیگه. ببینید ما منه در مستقیم ما الی هست در مستدیر، یعنی چی؟ یعنی این انسان از این نقطه دست راست شروع کرد رفت به نقطه دست چپ، بعد از نقطه دست چپ رو خط منحنی برگشت آمد نقطه دست راست. خط مستقیم که میخواست تهی کنه از دست نقطه دست راست رفت به نقطه دست چپ، نقطه دست راست شد مبدأ، نقطه دست چپ شد منتها، بعد دو مرتبه از اون نقطه دست چپ که منتها بود رو خط منحنی برگشت تا رسید به اون نقطه دست راست. حرکت رفتش رو خط مستقیم بود، حرکت بازگشتش رو خط منحنی بود. اینجا توجه کنید مبدأ و منتها خلاف هم میشه. مبدأ و منتهای این مسافت یکی ها، این توجه کنید اشتباه نشید. مبدأ و منتهای مسافت یکیه، یعنی دو تا نقطه است، هم فاصله این دو نقطه به وسیله خط مستقیم پر شده، هم فاصله این دو نقطه به وسیله خط منحنی پر شده. اما حرکت، دو تا حرکت ها مبدأ و منتهاشون فرق میکنه نه مسافت ها. یعنی این متحرک در وقتی میخواد حرکت مستقیم کند از نقطه دست راست به دست چپ میاد، وقتی میخواد حرکت مستدیر کند از نقطه دست چپ به نقطه دست راست برمیگرده. که در یکی، در یک حرکت ما منهش میشود ما الیه حرکت دیگر، و در اون حرکت دیگر ما الیهش میشه ما منه این حرکت. یعنی ما الیه ها ما منها در دو تا حرکت تفاوت داره، تضاد داره. مثل حرکت صعود و نزول، چطور در حرکت صعود و نزول مسافت دخالت نداره؟ مبدأ دخالت داره، یکی از بالا میاد پایین، مبدأش بالاست منتهاش پایینه، یکی از پایین میره بالا، مبدأش پایینه منتهاش بالاست، متضاد قائل میشه. در حرکت سائل و حابط تضاد قائل میشه، ولی تضاد قائل میشه یا بعضی گفتن تضاد هست، کاری نداریم برای هست یا نیست. تضاد در اینجا تصویر میکنند بعضیا. اختلاف از ناحیه چیه؟ اختلاف از ناحیه مبدأ و منتها است. چه عیبی داره اینجا مثلا نقد بشه؟ تصویر بحث رو توجه کنید. بله؟ مسافتی که اول مختلفش کرد دید دخالت نداره دیگه. مسافت یکی مستقیم کرد یکی منحنی دید دخالت نداره. این بحث قبلی ما همین بود دیگه. مسافت یعنی مافی ها دخالت نکرده. بخش اول بحث ما همین بود که مسافت دخالت نداره. حالا که مسافت دخالت نکرد میاد سراغ مبدأ و منتها، ببینه اونا میتونن دخالت کنن یا نه. وارد بحث میشه که ببینه اونا میتونن دخالت کنن. ایشون میفرماد که اگر بخواهی تضاد رو از این ناحیه درست کنی، ببین حرکت مستدیر چند تا میشه. اگر یک حرکت مستدیر داشتی، اینو دقت کن، اگر یک حرکت مستدیر داشتی و یک حرکت مستقیم، مبدأ و منتهاشون رو متضاد میکردی، خب این دوتا متضاد میشدن چون بینشون غایت الخلاف واقع میشد. اما تو چند تا مستدیر داری؟ بین این دو نقطه که یه خط مستقیم است نه بیش از این خط، چند تا منحنی میتونید تشکیل بدی؟ یه منحنی با حدوده کم، یه منحنی با حدوده بیشتر، یه منحنی با حدوده بیشتر از بیشتر، میری تا بی نهایت. به جایی نمیرسی که آخر باشد تا بگویی اون آخری با حرکت مستقیم قایت الخلاف داره. به قایت الخلاف دستیتی بیدنه میکنه. مستقیم یک طرف قایت الخلافه، مستدیگی تو نداری که طرف دیگر قایت الخلاف قرارش بده. پس نمیتونی تضاد درست کنی، ولی یه راه داری، همه مستدی رو در یه عنوان جمع کن، بی نهایت مستقی در این عنوان جمع کن، بگو این مستقیم که واحد شخصی است با اون مستدی که واحد عام است تضاد دارد. اگه اینو بگی اینم غلطه، مگه واحد به شخص و با واحد به عموم میسنجن؟ میگی مستقیم واحد به شخص است، مستدی واحد به عموم است، این واحد به شخص با این واحد به عموم تضاد داره، اصلا سنجشت غلطه. واحد به شخص و باید با واحد به شخص بسنجی، واحد به عموم باید با واحد به عموم بسنجی، و تو در اینجا واحد به شخص و واحد به عموم سنجیدی. طرفین سنجش تماهنگ نبودن، سنجش باطله، اصلا نوبت به تضاد نمیرسی. توجهش این چی شد؟ ایشون میگه اگر بخوایی تضاد رو از ناحیه مبدأ و منتها بیاری راهت بسته است، زیرا که یه خط مستقیم بین این مبدا و منتها داری و بی نهایت خط مستدیر. نمیتونی بین این خط مستقیم و یکی از خطهای مستدیر غایت الخلاف درست کنی تا تضاد درست بشه. تضاد متوقع بر غایت الخلاف، باید بین متضادین غایت الخلاف باشه. این غایت الخلاف به دست نمیایی. چرا؟ چون هر چقدر مستدیر رو مخالف کنی با این مستقیم، باز جا داره که بعدش هم مخالف تر کنی. بله فقط یه راه داری، با اونی که مستقیم رو واحد کنی، مستدیرها رو همه رو واحد کنی، همه رو در یه عامی جمع کنی، بگی همه شون مستدیرن دیگه. چون همه شون مستدیرن پس میشن یک مستدیر چشه این واحد، همه مستدیر رو میشه چشه این واحد، مستقیم هم چشه این واحده نه چشه این واحد. این چشه واحد رو با چشه این واحد میسنجیم، بینشون غایت الخلاف هست. خب درست کردی، ولی شیء واحد به شخص رو با شیء واحد بالعموم کشه که به منزله شیء واحد به شخص سنجیدی، این سنجش درست نبود. پس نمیشه تضاد درست کرد بین دو حرکت مستقیم، از بین دو حرکت که یکی مستقیم باشه یکی مستدیر باشه، از ناحیه مبدأ و منتها نشد ما تضاد درست کنیم، زیرا به این مشکل برخورد کرد. ولو کانه مزاد به طول مستدیرت لغیرها به سبب الاطراف، مزاده یعنی تضاد، مزاده مستدیر دیگه، به توش تضاد بذاری. اگر تضاد حرکت مستدیره با غیر حرکت مستدیره، یعنی با حرکت مستقیمه، اگر تضاد به سبب اطراف باشه، محضورش اینه لکانت الحرکت الواحده به اینها که حرکت مستقیم است، تضادها حرکاتون لا نهایت لها مختلفه. توجه کنید عبارتو، خیلی کوتاست. لکانت الحرکت الواحده و اینها، یک حرکت معین که حرکت مستقیم است، تضادها مزاد می شود با این حرکت واحد حرکات بی نهایتی، حرکاتون لا نهایت این حرکات که مختلف هم هستن، یکی حدبش این مقداره، یکی حدبش بیشتره، یکی حدبش بیشتر از بیشتره، که خود این حرکات بی نهایت مختلف هم یک نواخت نیستن. لازم میاد حرکت واحده مزاد باشد با بی نهایت حرکات که اونا مختلف هم و درشون حرکتی پیدا نمی کنیم که با این حرکت واحده قایت الخلاف پیدا کنیم. خب عبارتش خیلی کوتاه بود، خیلی نارسا بود، اون مطالعه که من از خواهد گفتم از این بعد سختی در می آمد. خود ابن سینا متبرجه هست مطلب و توضیح می ده. مطالعه که من از خارج گفتم از عبارت بعدش در می آمد. این عبارت همه مطلب من رو داشت. ولی مجمل بود. خود ایشون بعدم تفصیل می ده. همه مطالعه که من گفتم از تو این عبارت در می آمد همه رو خودش الان بیان می کنه. اینطور می ده. لأنه يمكن أن يكون الخط المستقيم المعين المشار إليه. إن المشار إليه تأكيد معين. ممكن است خط مستقيم معيني که مشار إليه هست. الذي عليه هذه الحركة المستقيمة. اونی که روش حركة مستقيم داره انجام میشه. اون خط مستقيم يمكن أن يكون وترن. این وترن خبر يكونه. یمکن ان یکون چنین خط مستقیمی که واحد است و معین و مشار الیه است و حرکت مستقیم هم رو او داره انجام میشه. یمکن که این خط وترن لقسی غیر متشابه لا نهایت لها بالقبه. میتواند وتر باشد برای قوس ها، یعنی برای خط های منحنی، که این خطا متشابه نیستن، همشون حدبهشون یکسان نیست، بلکه حدبه های مختلف دارن و تعدادشون هم لا نهایت لها، منتها لا نهایت لها بالقبه، یعنی هر چقدر که خط منحنی با حدبه بالاتری بکشی باز جا داری که با حدبه بالاتر از اون بالاتر بکشی. پس برای این مهدب ها یا برای این منحنی ها یا مستدی ها نهایتی نیست، همه با هم مختلف هن، غیر متشابه هن، یعنی اندازه هم نیستن، با هم تطبیق نمی کنن، یکی کوچکتر یکی بزرگتر.
میشه که بین دو تا حد چه
بین دو تا خط از کجا میارید؟ دو تا خط از کجا میارید؟ مستقیم معینه، منحنیش از کجا میارید که میگید بین این منحنی و مستقیم؟ و بی نهایت میتونی فرض کنیم، درست بی نهایت میتونی فرض کنیم، ولی اون منحنی آخری که شما فرض کرده بودید و بینش بی نهایت منحنی گذاشتید، اون مستدیر آخر از کجا بردید؟ بعدش هم دوباره میتونی مستدیر دیگه بیارید، از کجا متوقف شدید سر اون مستدیر آخر؟ دایره داشته باشید، بله آیا نمیتونید یه دایره داشته باشید و بیش از اون بالاتر از اون نتونید برید؟ مثلا فرض کنید که دایره عالم باشه، ثابت شده که مهدب جهان که مهدب فلک و اطلس دیگه بالاترش هیچی نیست. خب برای این دسته باشین درست، این دیگه خط منحنیش منتهی شده، منتها بین اون منحنی و این مستقیم میتونید بی نهایت دوباره خط فرض کنید. ولی اینجا هم ملاحظه بکنید، اینجا هم شما میتونید بین مهدب فلک نهم و این خط مستقیمی که کشیدید قایت الخلاف درست کنید و ما نباید درست کنیم. لذا میگیم بعد از این مهدب فلک نهم هم هنوز احتمال خط منحنی دیگر داریم ولو نکشیدیم، ولی قابلیتش هست، احتمالش هست. ببینید باید شما در اون خط منحنی آخرین خط نداشته باشید، ولی بین اون آخرین خط و خط مستقیم قایت الخلاف میشه، تضاد درست میشه. خب شما با این کارتون که دارید حرف ابن سینا باطل میکنید، دارید بیان میکنید حرف ابن سینا یا باطل میکنید. این فرض چطوری هست؟ این فرض درست، شما میخواد بگید بین اون خط منحنی معین و این خط مستقیم معین بی نهایت خط منحنی داریم، این حرف درستیه، ولی این مزاحم حرف ماست. ما میخوام بگیم هر خط منحنی رو که بکشید دوباره خط منحنی دیگه میتونید بکشید، لذا با آخرین خطی که بین او و خط مستقیم قایت الخلاف باشه نمیرسید.
اینا رو هرچی باز کنید آخر به خط مستقیم میرسید.
نمیرسی. نمیرسی. خب همین به همین صورت به همین صورت میتونیم خط منحنی رو بی نهایت ادامه بدیم. نمیتونی خط منحنی رو ادامه بدیم بی نهایت؟ یعنی هر خط منحنی داشته باشید بزرگتر از اون نمیتونید داشته باشید. ببینید دو طرف این خط منحنی همین دو نقطه است که بینش خط مستقیم کشیده شده، یعنی بدتر شده برای اون خطای منحنی. حالا شما میتونید خط منحنی بی نهایتی برای این بدتر واحد درست کنید یا نه؟ همون دارم عرض میکنم دیگه، میگم درست نیست دیگه. میدونم ایشون دارم یه خط منحنی مشخصی در نظر میگیرن، از به چه دلیل میگید اون خط آخرین خط ماست؟ به چه دلیل میگید یه خط منحنی که من دارم پس میکنم آخرین خط ماست؟ که آخرین خط
اگر از این منحنی بیشتر بشه
خب این غلطه. هیچ وقت منحنی رو مستقیم نمیتونید بکنید. منحنی نمیتونید مستقیم بکنید، هی دارید منحنی میکشید، نه یه منحنی رو مستقیم میکنید. شما هی دارید منحنی میکشید، خب بی نهایت منحنی میتونید تصور کنید که به قوه موجود هست، نه یه منحنی رو میخواد مستقیم کنید. منحنی که نمیشه مستقیم کرد، قبلا گفتیم مستقیم
اگه نهایت داشته باشه ولی آدم چه رو
ببینید تصویر کنید بحث رو. دو تا نقطه داریم، بین این دو نقطه یه خط مستقیم میکشیم تا بتر باشد برای قوس هایی که بین این دو نقطه بحث میکنیم. چند تا قوس میتونید روی اون نقطه بکشید؟ خب این از بحث یه بحث دیگه شما دارید میکنید، ما داریم فرض میکنیم. من اولم وارد بحث شدم گفتم دو تا نقطه دارید، بینشون دو خط مستقیمه، دو خط منحنی میکشید. بعد مبدأ و منتها رو متفاوت میکنید از این جهت که از نقطه سمت راست دو خط مستقیم میریم به سمت چپ، از نقطه سمت چپ با خط منحنی برمیگردیم. مبدأ و منتها اینجا خلاف هم شدن، اونی که مبدأ بود چل منتها، اونی که منتها بود چل مبدأ. با این فرض من دارم وارد بحث میشم.
بس خاص
کنید
به نتیجه ها رو بیدید. نفهمید. یه خط در نظر بگیرید، دو تا نقطه در نظر بگیرید، یه انواع در نظر بگیرید. دو تا اونا چه را بگیرید؟ یه بس دیگه هستیم که بگیرید نتیجه رو بگیرید. خط مستقیم و خط منحنی چه را بگیرید؟
مگه ما خط مستقیم منحنی رو میخوام بسنجیم؟ ما حرکت مستقیم و حرکت مستدی رو میخوام بسنجیم با توجه به مبدأ. اصلا کاری به با توجه به مبدأ منتها کاری به مافیه نداریم. مافیه که بس قبلی می بود، الان کار به مافیه نداریم. مبدأ منتها رو میخوام متضاد بگیریم تا حرکت مستقیم و مستدی رو متضاد کنم. بله یک شرست بود، صد تا شرست بود، فرقی نمی کنه. خب وقت شما اونی که بالفعلش کردی از اون بالاتر از اون حد به بیشتر نمیتونید داشته باشید؟ خب قایت الخلاف ندارم پس توی رسم شما قایت الخلاف واقعا باید بین این خط مستقیم مستقیم قایت الخلاف باشه. شما در رسمی که میکنید میگید من یه دایره میکشم به بالاترشم توجه نمی کنم، بین اونی که من کشیدم، بین منحنی که من کشیدم و مستقیم قایت الخلاف هست. قایت الخلاف واقعی نه، قایت الخلاف در کشیدن من و رسم من. این درسته ولی این به درد ما نمیخوره که ما در تضاد قایت الخلاف مصنوعی که نمیخوام، قایت الخلاف واقعی میخوام. قایت الخلاف واقعی بین این مستقیمی که شما کشیدید و منحنیتون نیست، چون از این منحنی تر هم میتونید بکشید. مطلب واضحه، من ندونم کجاش گیر دارید. حالا شما تصویر کنید چیزی بگیرید. یعنی یه خط جدا با یک خطم
مهم.
ایشون داره میگه بهتر قوس. من برم یه دونه خط مستقیم ابتدا با یه خط منحنی اونجا هم بگیرید همین مشکل هست. اونجا هم بگیرید همین مشکله. اونجا مبدا و منتها اصلا به هم ربطی ندارن. شما بخواد مزدش میکنید. شما میگید یه خط مستقیم جدا بگیرید یه خط منحنی جدا. خب خط منحنی جدا همون منحنی که یه منحنی کرد. امکانش هست دیگه. اونجا هم اصلا یک میاد. شما در خط منحنی خط مستقیم یکی بیشتر ندارید. اما خط منحنی چند تا میتونید داشته باشید؟ بین مبدا و منتها چند تا خط منحنی میتونید داشته باشید؟ شما میخواد هزار تا مبدا و منتها درست کنید؟ هزار تا با هزار تا خط. این که دیگه سنجشش خیلی مشکل میشه. تو هر سنجشتون هم دوباره ما ایراد میکنید. این خط مستقیم رو با یه منحنی میسنجید میگیم از اون منحنی تر میشه. میاد با یه منحنی دیگه میسنجید دیگه از اون منحنی تره میشه. یعنی شما هزار تا منحنی درست میکنید با یه خط مستقیم جدا جدا میسنجید جدا جدا بسنجید مشکل ما هست. چون منحنی سرانجام نداره، آخر نداره. مستقیم بین دو نقطه یه خط مستقیم بیشتر نمیشه کشید، اون روشنه. اما بین دو نقطه چند تا خط منحنی میتونید بکشید؟ بی نهایت. هر کدومش هم عدبش بالاتر از دیگری است. به آخر نمیرسید که بگید من اون منحنی رو با این مستقیم میسنجم، میگم به این هم آقای تلخراب. تازه خود فرض ایشون هم داریم مطرح کنیم. اونی که شما دارید مطرح میکنید بیرون فرضه، عرض میکنم بر فرض اونم مطرح کنید باز هم اشکال ما هست. لانه یمکن ان یکون خط مستقیم معین مشار الیهی که علیه هذا الحرکت المستقیم قرار گرفته یمکن ان یکون وترا لقصی غیر متشابه. این امر توضیح دارم. غیر متشابه یعنی حدوه هاشون یکی نیست، جور نیستن که بر هم منطبق بشن، با هم اختلاف دارن. لا نهایت لها بالقوه، بالقوه لا نهایت لها است. کسی بتونه بالفعلش هم میتونه بکنه. بله؟ اگر کسی بتونه پرپرش کنه، پرپر نمیتونه بکنه. لکن ضد و هازل واحد واحدون فقط. لکن ضد هازل واحد، هازل واحدن خط مستقیم. اون واحد بود دیگه، مستقیم که واحد نبود، مستقیم متعدد شد. هازل واحدن مستقیم. لکن ضد هازل واحدن خط مستقیم واحدون، یعنی یک مستدیر است فقط. یه دون از این مستدیرا ضد این واحد است. و هوه الذی فی غایة البعد عنه. هوه یعنی اون واحدی که ضد مستقیم است، اون مستدیری است که در غایة البعد عنه از این مستقیم باشد. داریم یا نداریم؟ سلام نداریم. اصلا نمی‌تونیم پیدا کنیم ضد رو. تموم شد دیگه بس. نمیتونید زد رو درست کنید؟ مگر عرض کردم مجموع رو، مجموع مستدیرها رو یکی حساب کنید، مستقیم هم یکی. وقت مستقیم میشه یکیه به شخص، مجموع میشه یکیه عام یا یکیه بالعموم. این ابن سینا بعدا مطرح میکنه رد میکنه. این فرض خودش بعدا مطرح میکنه رد. خب بله، ما میخواستیم همین کار رو کنیم. ما میخواستیم تضاد درست نشه، درست نشه. نه تضاد از ناحیه مافی الحرکت آمد که بخش اول کلاممون بود، نه تضاد از ناحیه دیگر آمد از طریق مبدا و معاد که از طریق مبدا و منتها که بحث دوم ما بود. از هیچ طریق نتونستیم تضاد رو کنیم. بله مبدأ و منتهای دو حرکت به همون صورت که عرض کردم که ما منه یک حرکت بشود ما اله حرکت دیگر و ما الهش بشه ما منه حرکت دیگر. این تضاد، تضاد به این صورت جز این تصویر نمیشه. خب باشه، این بحث رو چجوری ببریم؟ بحث رو بردیم رو همین، یعنی گفتیم که مبدأ و منتها با هم تضاد دارند، ولی نتونستیم دو تا حرکت رو با هم متضاد کنیم. مبدأ و منتها با هم تضاد پیدا کردن، دو تا حرکت متضاد نشدن. چرا متضاد نشدن؟ چون بینشون قایت اختلاف نشد، بین مسافتشون قایت اختلاف نشد، بین خودشون قایت اختلاف نشد. مبدأ و منتها تضاد پیدا کردن به این صورت که گفتیم، اما نتونستن تضادشون رو به حرکت سرد بدن. چرا؟ چون حرکت نتونست دوتایی باشد که بین هم قایت الخلاف، دوتایی شد که بینشون قایت الخلاف نه. ببینید مبدأ ها رو ما متضاد کردیم. مثلا به این بیان که مبدأ یکی شد دست راست، مبدأ یکی شد دست چپ، مبدأ ها به هم خلاف پیدا کردن. دست راست و دست چپ تضاد داره دیگه. مبدأ یکی شد یمین، مبدأ یکی شد یسار، تضاد بین دو تا مبدأ آمد. منتها یکی شد یمین، منتهای دیگری شد یسار، تضاد بین دو تا منتها آمد. پس منتها به هم تضاد دارن، مبدأ هم تضاد دارن. بنابراین تضاد بین مبدأ و منتها هست، ولی این تضاد تو حرکت نرفت. چرا نرفت؟ چون حرکت ها نتونستن قایت الخلاف پیدا کنن، تو مسافتشون هم نرفت، چون مسافتشون هم نتونستن قایت الخلاف پیدا کنن. البته به مسافت کار نداریم، مهم همینه که به حرکت ها سرایت نشد. روشنه مطلب دیگه؟
بله.
بله، تضاد رو ما در مبدأ و منتها درست کردیم به این بیان. حالا یا این مبدأش منتهایش است، اون یکی هم مبدأش منتهایش است. نه، اشتباه میگم. مبدأش منتهای دیگری است، اونم منتهایش مبدأ دیگری است. این یه جور تضاد درست کردنه، خیلی شاید واضح نباشه. این تضادی که منو درست کردن واضح تره. یکی مبدأش یسار است، دیگری مبدأش یمین است. الان بین دوتا مبدأ تضاد شد به برکت یسار و یمین. یکی منتهاش یمین است، یکی منتهاش یسار است، باز بین منتهاها هم تضاد شد. پس بین مبدأ و منتها به این بیان تضاد درست کردیم، اما این تضاد رو نتونستیم به حرکت بدیم. چرا؟ چون حرکت ها نتونستن تضاد پیدا کنن. اگه بخوان تضاد پیدا کنن باید بینشون قایت الخلاف باشه و نبود، پس تضاد نداشته. برفض ما حرکت ها رو، برفض ما مبدأ و منتها رو متضاد کردیم، به قولشون اطراف رو متضاد کردیم، حرکات رو نمیتونیم متضاد. پس حرکت مسائلی تضاد نداشته، حتی از طریق دوم، از طریق اول که نداشته، یعنی از طریق استقامت و انحنا که نداشته، از این طریق دوم هم که طریق مبدأ و منتها نداره. این و یمکن ان یبین به هذا ایذن دنباله مطلبه، ولی میتونیم بذاریم شاید جلسه بعد. ولی همینجا متوقف میشیم و قش میزیم در جلسه بعد، ولی مطلب تو ذهنتون باشه، وسط مطلب موندیم.